اون کسانی که واقعا میخواند اخلال بکنند و نظام اسلامی را به هم بزنند، حکومت اسلامی را تضعیف کنند و بالاخره اهل نفاق و دورویی هستند، اینها اگر از مدینه هم بیرون برند، اینها ملعون خواهند بود، مورد لعن خدا هستند. و نتیجه این لعن این است که هر جا پا بگذارند در امان نخواهند بود. اینها را میگیرند و میکشند، از بین میبرند. ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. اگر اینها فرارم بکنند از مدینه، بعد از اینکه ما دستور سرکوبی اینها را دادیم، اگر اینها فرارم بکنند، اینجور نیست که در امان باشند. هر جا گیرشون آوردید اینها را بکشید، تیکه تیکشون کنید، به تعبیر خودمون قتلو تقتیلا. قتلو نمی فرماید، تقتیل تکرارات برای تکثیر می کنه. حالا یا تکثیر نسبت به افراده، یعنی همه شون را بدون استثناء بکشید، یعنی یا به سختی بکشید. البته به سختی بکشید که من عرض می کنم این تعبیر عامیانه ای بود، البته باید موازین شرعی در مقام قتل هم در جهاد هم رعایت بشه. در جهاد اسلامی حتی کفار مسلح هم نباید بشن، بعد از کشته شدن تیکه تیکهشون نباید بکنن. این تیکه تیکه یعنی به شمشیر به جانشون بیافتید برای چند پاره بشن. این یه احتمال. یکم این که یعنی همشون را قتل عام کنید که دیگه یک فردی ازشون باقی نمون. این تهدیدش. اگر دست بر ندارن این کار را خواهیم کرد. این زمینه بحث آیه. دنبالش می فرماید سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این جریان همون سنتی است که درباره پیشینیان بوده. سنت درباره پیشینیان چی بوده؟ هلاک کردن معاندین و مستکبرین، اون کسانی که مانع پیشرفت راه حق میشه. اگه اینها هم بخوان با این توطئه ها و دسیسه هاشون به اون هدف پلید شیطانی برسن، ما جلوشون رو میگیریم و این کاریست که خدا نسبت به گذشتگان کرده نسبت به اینها هم خواهد کرد. پس با ملاحظه میفرمایید این سنت الله که در اینجا ذکر شده در مورد عذاب کردن هست، منتها عذابی که به دست انسانهای مؤمن بر سر منافقین وارد میشه. بنابراین یکی از سنت‌های الهی این است که بعد از مهلت دادن اهل فساد، اهل نفاق، اهل کفر، اهل عناد، اهل استکبار، بعد از اینکه مدتی به اونها مهلت داده شد تا فوارشون به اوج خودش برسه، این فواره سرنگون خواهد شد. اینها از اوج قدرت فرود خواهند اومد، به زندگی اینها خاتمه خواهد داده شد، قدرت از دست اینها گرفته خواهد شد، قدرت باطل دائمی نخواهد بود. داستان‌هایی هم که قرآن درباره اقوام گذشته ذکر می‌فرماید غالباً ناظر به همین جهته و هی تأکید می‌فرماید که درباره گذشتگان بیندیشید، ببینید پایان کارشون چه بود، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. پند بگیرید، شما نرید اون راهی را که اونها رفتند و به هلاکت انجامید. این هم یک سنت است. اما در کنار این سنت، سنت دیگری هم هست، یعنی در جهت مخالفش، نسبت به کسانی که جهتگیریشون مخالف جهتگیری مستکبرین است و اون مستضعفینی است که طالب حق هست. اگر کسانی تحت فشار مستکبرین قرار گرفتند و نتوانستند در راه حق اونچنان که میبایست قدم بردارند، عذر داشتند. البته در یک جلسه عرض کردم که صرف ادعای استضعاف کافی نیست و اگر استضعافی باشه که خود مستضعف درش سهیم بوده تن در داده به این استضعاف پذیرفته، اون هم موجب قطع عذر نیست. اون استضعافی که برای کسانی پیدا شده باشه بدون اختیار خودشون، بدون اینکه خودشون در استضعاف خودشون سهیم باشن و مسئولیتی نسبت به این استضعاف نداشته باشند، چنین کسانی وقتی طالب حق هستند از خدا میخوان که خدایا ما را نجات بده، رهبری، پیامبری، سلطانی، امیری، ملکی، هر جوری خدا صلاح بدونه در هر زمانی. البته ما از این تعبیرات اخیر دل خوشی نداریم به خاطر اینکه مصداق‌های ناجوری ازش دیدیم، ولی خب قرآن درباره حضرت سلیمان و کسانی مثل ایشون، بعضی از انبیای بنی اسرائیل، بعضی از ملوک بنی اسرائیل تعبیر ملک را به کار برده. اینجور نیست که ملک همیشه مساوی با فساد باشه. سلیمان ملکی بود، داوود ملکی بود، انبیاء دیگری بودن از بنی اسرائیل که ملک و سلطنت داشتن. اینجور نیست که هر ملک و سلطنتی بد باشه. و جعلکم ملوکن اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. به هر حال در هر دوره اون کسی که قدرت به دستش هست، این تعبیر عربیش ملکه، صفت مشبهش هم میشه ملک. حالا لفظ گناهی نکرده اگر ملک را بر یک شیطانی اطلاق کردن، لفظ معنای خودش از دست نمیده. کسی که قدرت در دستش، خدا اراده میفرماید که مستضعفین قدرت را در دست بگیره و اینها ملک بشن، ملوک بشن. این هم یک سنتی است. در این باره هم در سوره قصص آیه‌ای داریم که این آیه را در این زمان‌ها به خصوص همه باش آشنا هستیم و می‌دونیم. داستان سوره قصص از داستان فرعون شروع میشه. اصلا ابتدای سوره قصص با ذکر داستان فرعون شروع میشه. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. در اینجا میخواییم داستان موسی و فرعون را اونچنان که حق است و واقعی است برای مردمی که ایمان دارند بیان کنیم. این آغاز سوره قصص آیه دومش بود. ان فرعون علا فی الارض. اما فرعون کسی بود که در زمین برتری جست و برتری یافت، فکر علو بود، فکر مقام بود، به دنبال این که قدرت پیدا کرد. جعل اهلها شیعا، مردم را گروه گروه دست دسته قرار داد. یستضعف طائفه منهم، یک دسته از اینها را به استضعاف کشانید، یعنی یک قشری از مردم را گلوشون را فشرد، در تنگنا قرار داد، مبتلا به ضعف و ناتوانی کرد، قدرت را از اینها سلب کرد. طبعا اونهایی که احتمال میداد که ضرری برای حکومتش داشته باشند دیگه، دوروبری های خودش که اون ملع فرعون بودند، اونها را که به استضعاف نمی کشانید، اونهایی که توده مردمی که می ترسید که برای حکومتش ضرری داشته باشند، اینها را خوب گلوشون را فشرد، ناتوانشون کرد، زیر فشار قرار داد. یستضعف طائفه منهم، که از جمله بنی اسرائیل بود. یذبح ابنائهم، چه کار به سر اینا آورد؟ کار رو به اونجا کشید که فرزندان اینها رو سر می برید، بچه هاشون رو که متولد می شدن میفرید ساسرش رو میبرید. در تفاصیل هست که این کار به خاطر این انجام گرفته بود که غیب گویانی پیش گویی کنندگانی به فرعون گفته بودند که بناست در زمان تو یک فرزندی متولد بشه که تخت و تاج تو رو از بین ببره. او هم روی اون همون حرف ها که حالا ریشش از کجا بود، آیا از انبیاء سابق بود به دست اینها رسیده بود یا از اخبار دیگری بود که از راه های کهانت و اینها به دست می آوردن، کاری نداریم. به هر حال یه همچی چیزی در اون زمان به گوش فرعون رسیده بود، بعضی هم گفتن منجمین بهش گفته بود. این به خاطر اینکه این فرزند متولد نشه و مزاحم دستگاه حکومت او نشه، دستور داده بود هر بچه پسری که در بنی اسرائیل متولد میشن سرشو ببره بدون معطل. یذبح ابنائهم، این یه دستور، و یستحیی نسائهم، زنهاشون رو زنده نگر می داشت و به کلفتی و به این کارها می گرفت، استثمار می کرد. انهو کان من المفسدین، این آقای فرعون شخص مفسدی بود. حالا که فرعون رو شناختید، ماهیتش را و انگیزه کارهاش را و مرتبه فسادش را شناختید، حالا ببینید خدا چه میکنه با اینا. میگه فرعون اینجوری بود، اما ما یک اراده ای داریم. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمتن و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اما اراده ما بر این قرار گرفته که کسانی که در زمین به این صورت به استضعاف کشنده شدند، اینقدر مورد ظلم و ستم واقع شدند، اینا را پیروز کنیم. در میان اینها پیشوایانی به وجود بیاریم که اونها راه نمایان بشر بشن، چنان که از میان بنی اسرائیل کسانی به نام امام قرآن ذکر می فرماید مثل اسحاق، یعقوب می فرماید و جعلناهم ائمتن. اون وعده‌ای که میده که در میان مستضعفین ائمه‌ای به وجود بیایند، مصداقش این پیغمبرانی هستند که خود قرآن کریم معرفی فرموده. بلا کسانی هم در میان بنی اسرائیل بودند که نه تنها لیاقت امامت و رهبری نداشتند که لیاقت رعیتی یک امت حقم را نداشتند. این معناش این نیست که همه اونها امام خواهند شد. مثل اینکه در جای دیگری می‌فرماید و جعلکم ملوکن، به بنی اسرائیل می‌فرماید ما شما را ملک ها قرار دادیم، سلاطین قرار دادیم، یعنی همشون شدن سلطان بی‌رعیت. جعلکم ملوکن یعنی در میان شما را به سلطنت رساندیم، یعنی شما ملتی که زیر دست و بی اعتبار بودیم به حدی رساندیم که از میان خودتون سلاطین برخواستن. و جعل فیکم انبیا، به هر حال اینجا هم که می‌فرماید امام قرار می‌دیم، معناش اینه که همشون میشن امام. کافیست که در میان اونها کسانی به مقام امامت و رهبری مردم برسن، اونطور که در جاهای دیگری فرموده که در میان بنی اسرائیل چه امامهایی وجود داشتن. به هر حال ما اراده داریم که چنین مردم مستضعفی را نجات بدیم و اینها پیشوا بشن و اینها وارث زمین بشن، دیگران برند و جای خودشون را به اینها بدهند. بعد اضافه می‌فرماید و نمکن لهم فی الارض، اینها را در زمین جایگزین کنیم. و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، به فرعون و هامان و سپاهیان اونها همون چیزی را که میترسیدن بهشون نشون بدیم. اینا میترسیدن که از میان این توده مستضعف کسی برخیزد و مردم را بر علیه فرعون بسیج کند و تخت و تاج او را بگیرد. همون چیزی را که ازش میترسیدن اراده ما بر این تعلق گرفته که اون را بهشون نشون بدیم و نشون دادیم. این آیه هم تو که میفرمایید در سیاق آیاتی است که مربوط به فرعون و بنی اسرائیله و مصداق مستضعفینی که در اینجا به حسب این سیاق ذکر شده همون بنی اسرائیل هستن که به دست موسی از چنگال فرعونیان نجات پیدا کردند و به آقایی رسیدند و فرعونیان غرق شدند و بسیاری از اموالشون منتقل شد به بنی اسرائیل. کما این که سلطنت اونها هم دیگه در اراضی شامات و اینها که اینا تحت الحمایه مصر بود اون وقتا، این از بین رفت، اینها بنی اسرائیل در اونجا سکونت پیدا کردند و آزاد شدند، مستقل شدند. ولی تعبیر قرآن در اینجا و نوریدو انمون نهد، نوریدو به حسب اونچه علمای اهل ادبیات عربی گفتند دلالت بر استمرار داره و این حاکی از یک سنت الهی است. ما این را اراده داریم. درسته که فرعونیان را هلاک کردیم و کلام درباره اونهاست، اما این یک قاعده کلی است. هر جا کسانی استکبار ببردند و مردمی را به زیر شکنجه بکشند و جلو هدایت اونها را بگیرند و راه حق را مسدود کنند، این سنت درباره اونها هم اجرا خواهد شد. اما نه اینکه از همون روز اول مهلتی به اونها داده میشه طبق همون سنت قبلی الهی که کسی که راه باطل میره ما مهلت بهش میدیم، کمکش هم میکنیم، وسائل پیشرفت در همون راه شرم تا مدتی برایش فراهم میکنیم. اما این نامتناهی نیست، مرزی داریم. به یه حدی هم که رسید فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر، عزتمندانه مقتدرانه اونها رو اخذ میکنیم، اون چنان سرکوب میکنیم که فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، تار و پود اینها را از هم پاره میکنیم، اونها را به صورت افسانه ها در میاریم، اثری دیگه از اینا باقی نمیشه. الان فرعون در تاریخ یک افسانه ایست. کجا موند آثار اون سلطنت؟ به فرزندانش منتقل شد، چقدرش باقی مونده؟ سلطنت فرعونی افسانه ای شد. همین است که گوشه های تاریخ جایی می نویسند اسمی از فرعون مصر می برن که تا چندی پیش هم درست شناخته شده نبود. حالا قرائنی که به دست آوردن که مثلا فرعون زمان موسی کدام یک از فرعون مصر بوده. به هر حال قرآن می فهمد اونچنان اینها را سرکوب می کنیم که تار و پود اونها را از هم می گسلیم و مزقناهم کل ممزق، خوردشون می کنیم، لهشون می کنیم، ذره ذره شون می کنیم، متلاشیشون می کنیم. این تعبیر در فارسی درست من نمی تونم ترجمه کنم، معناش اینه که کاملا اینها را متلاشی می کنیم. مزقناهم کل ممزق، اگه یه پارچه ای رو شما اونقدر ریز ریز بکنید که دیگه اثری از تار و پودش نمونه، اینو میگن مزقه کل ممزق. یه جامعه ای را اونچنان تار و پودش از هم بکسرین که نه اثری دیگه از دستگاهش و رژیمش و حکومتش و این حرف ها باقی نمونه، یک افسانه ای میشه. در یه جا دیگه میفرماد فجعلناهم احادیث در جمله اولش، اینها را به صورت یک داستان در آوردیم، یعنی واقعیت خارجی دیگه اینها ندارن. و این یک سنت الهی است، همونطور که مستکبرین را این چنین سرکوب میکنه و نابود میکنه، مستضعفینی که طالب حق باشند دست به سوی خدا دراز کنند و از او راهنمایی بخوان، خدا براشون پیشوا و رهبر میفرسته و اونها را از چنگال فرعون صفتان نجات میده و به قدرت میرسونه. بعد نوبت میرسه به این آقایان مستضعفین به قدرت رسیده که حالا خود شما چه خواهید کرد؟ آیا شما هم باز مستکبر خواهید شد و راه پیشینیان را در پیش میگیرید، یا اینکه شما از پیشینیان عبرت میگیرید و راه خدا را انتخاب میکنید و راه بندگی خدا را میپیمایید؟ در این جهت هم باز قرآن بیان داره که فرماد و جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، یعنی باز مشمول اون سنت عام ابتلاء و آزمایش میشه. اون که از قدم یه سنت عامی است، بر همه این سنت ها اشراف داره، همین مستضعفینی که اراده خدا بر این قرار گرفته که پیروز بشند و مستکبرین رو از بین ببرند، دوباره مشمول اون سنت میشن. میفرماد ما شما را جانشین گذشتگان کردیم در زمین، اونها را نابود کردیم. اگه خودتون میخواستید اونها را نابود کنید هیچ وقت نمیتونستید. چهار تا اسرائیلی بدبختی که به بیگاری فرعون کشیده شده بود چگونه میتونید به جنگ فرعون بره؟ ما فرعون را در دریا غرق کردیم، تخت و تاجشان نابود کردیم، سپاهیانشان نابود کردیم، ما شما را به قدرت رسوندیم. اما ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، حالا نوبت شماست که امتحان بشید ببینیم شما چه میکنید. و این امتحان درباره ما هم جاری است. خدا قدرت شیطانی رژیم سابق را به دست قدرت او و به یاری مؤمنین نابود کرد، او را افسانه ای کرد در تاریخ، تار و پود خانوادش از هم گسست، دستگاهش از هم پاشید، مردمی به جای اونها نشستند، جانشین اونها شدند، قدرت را به دست گرفتند. آیا کار تمام شد؟ آیا اینا شدند نور چشم خدا؟ که دیگه خدا با اینها کاری نداره، هر کار میخوان بکنن. ابدا، تازه اول کار ایناست. لننظر کیف تعملون، شما ببینیم چی میکنید. آیا شما پایبند به احکام خدا هستید یا خدای نکرده در میان شما هم لغزش پیدا میشه، انحراف پیدا میشه، کمک کمک کشنده میشید به همون جایی که اونها کشیده شدن؟ اگر از اول مواظب باشید که زاویه‌ای پدید نیاد، از راه مستقیم خدا منحرف نشید، متن قرآن را، متن احادیث پیغمبر اکرم و سنت پیغمبر و امامان را مد نظر قرار بدید، تحریف نکنید، تفسیر غلط نکنید، به اینها به دستورات خدا عمل کنید، خدا ضمانت میکنه که شما پیروز و پا بر جا و پاینده باشید. اما اگر انحراف پیدا کردید، خدا با هیچ که خیش و قومی نداره. اونها مخلوق او بودند، شما هم مخلوق او هستید. اونها آزمایش خودشون را دادند، شما هم میبایست آزمایش خودتون را بدهید و هیچ چاره جز این نیست. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتننا الذین من قبلهم، همه پیشینیان را با آزمایش کردیم، شما هم را آزمایش خواهید کرد. خیال نکنید حالا که خدا شما را یاری کرده و بر دشمنانتون پیروز کرده، این یاری بی حساب ادامه خواهد یافت. تا اونجا ادامه خواهد یافت که شما یار دین خدا باشید. ان تنصر الله ینصرکم. اما اگر آرام آرام شما هم زاویه باز کردید، به سوی چپ و راست منحرف شدید، این انحراف تا به جایی خواهد کشید که شما را در مقابل دین خدا قرار خواهد داد. حواستون را جمع کنید، از امتحان سرفراز بیرون بیایید، تا هم خیر دنیا داشته باشید و هم خیر آخرت ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.